فرض کن تمام اون مراحل سخت مهاجرت به اروپا رو طی کردی، ویزا رو گرفتی، بالاخره رسیدی به اون شهری که همیشه آرزوش رو داشتی. چمدونا باز شده، خونه جدیدت رو گرفتی، ولی یه چیزی انگار سر جاش نیست. میری توی سوپرمارکت یه بطری آب بخری، میبینی رو برچسب قیمت نوشته 1 یورو، اما مغزت بلا فاصله، یعنی در کسری از ثانیه اون رو ترجمه میکنه 70,000 تومان برای آب معدنی، و یهو انگار تمام لذت اون لحظه از بین میره. چرا؟ چرا با اینکه به مقصد رسیدی، هنوز از نظر ذهنی انگار توی همون اقتصاد قبلی داری زندگی میکنی؟ این دقیقا موضوعیه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، بر اساس این منابعی که برامون فرستادی. یه مقاله خیلی جالب به اسم معماری ذهنیت یورویی که میگه موفقیت مالی شما تو اروپا کمتر به موقعیت جغرافیاییتون ربط داره و خیلی بیشتر به اون سیستم عامل ذهنیتون بستگی داره. انگار بعضی از ما با یه نرم افزار قدیمی وارد یه سخت افزار کاملا جدید میشیم. هدفمون اینه که بفهمیم چرا بعضی از مهاجران باهوش و متخصص فقیر میمونن. و خب آیا واقعا میشه با مهندسی ذهن این معادله رو تغییر داد؟ بیا این موضوع رو بازش کنیم، ببینیم قضیه چیه. خب مقاله از یه مفهوم خیلی کلیدی شروع میکنه. ذهنیت ریالی در اقتصاد یورویی. این به نظرم ریشه خیلی از مشکلاته. این تله ذهنی دقیقاً چطور کار میکنه؟
نکته جذابش اینه که ببین، این فقط یه فکر ساده نیست. این یه واکنش کاملاً فیزیولوژیک و ناخودآگاهه. یعنی وقتی شما قیمت اون بطری آب 1 یورویی رو به ریال تبدیل میکنه، مغزت اون عدد بزرگ رو به عنوان یه تهدید شناسایی میکنه. براش فرقی نداره که درآمدت هم قراره به یورو باشه، نه، اون فقط یه سیگنال دریافت میکنه. خطر، گرانی، داریم منابعمون رو از دست میدیم.
وای، این خیلی دقیقه. یعنی استرس مالی واقعا یه واکنش فیزیکیه، فقط توی ذهن ما نیست. انگار بدن ما هم با شنیدن اون عدد بزرگ آژیر خطر رو به صدا در میاره.
دقیقاً. مقاله توضیح میده که این واکنش زنجیره‌ای باعث ترشح هورمون استرس یعنی کورتیزول در بدن شما میشه.
آها.
وقتی کورتیزول بالا میره، مغز شما از حالت خلاق و فرصت جو که بهش میگن پریفرانتال کورتکس خارج میشه و به حالت بقا و جنگ یا گریز یعنی امیگدالا سویچ میکنه. تو این حالت تمام تمرکز مغز روی حفظ داشته‌های فعلی و جلوگیری از ضرره، نه خلق ثروت و پیدا کردن فرصت‌های جدید. اینجاست که شما ناخودآگاه به جای جذب یورو شروع به دفع یورو میکنی.
پس این همون چیزیه که بهش میگم فلج تصمیم گیری؟ چون یادم مقاله میگفت این شوک فرهنگی اولیه خیلی ها رو از اقدام کردن باز میداره.
بله، این بخش دیگه یه ماجراست. شما وقتی مهاجرت میکنی با یه سونامی از اطلاعات جدید روبرو میشی. زبان، قوانین، فرهنگ، چهره ها. این حجم از اطلاعات مغز قدیم شما رو که مسئول بقاست دچار سردرگمی میکنه و اون به عنوان یه مکانیزم دفاعی دستور توقف میده.
نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش این میشه که یه برنامه نویس ارشد یا یه مدیر پروژه حرفه‌ای از ترس اینکه نتونه کار تخصصی پیدا کنه میره سراغ کارهای ساده، مثلا کار در انبار یا رستوران، چون اون کارها ساده و قابل پیشبینی هستن و مغز در حالت بقا امنیت رو به فرصت ترجیح میده.
خب این حالت بقا که گفتی، انگار مغز در روی همه فرصت ها میبنده. اینجاست که اون بحث خیلی جالب سیستم عامل مغز مطرح میشه. مقاله راهی برای باز کردن این در و تغییر این برنامه ریزی پیشنهاد میده؟
بله، و اینجا به یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های مغز میرسیم. سیستم فعال کننده مشبک یا RAS.
RAS؟
راس رو مثل یه نگهبان دم در یا فیلتر اسپم ایمیل مغزتون تصور کنید. در هر لحظه میلیون‌ها بیت اطلاعات حسی به سمت ما میاد. خب اگر مغز میخواست همه اینها رو پردازش کنه، در کسری از ثانیه از کار میافتاد. کار راس اینه که فقط اطلاعاتی رو به بخش خودآگاه شما راه بده که از قبل براش به عنوان مهم یا مرتبط تعریف شده باشه.
آها، این مثال ماشین که توی مقاله بود عالیه، چون دقیقا همینه. یعنی تصمیم میگیری یه ماشین قرمز رنگ بخری و یهو انگار تمام خیابونهای شهر پر از ماشین قرمز میشه، در حالی که اون ماشینا همیشه اونجا بودن، فقط فیلتر مغزت رو اونها تنظیم نبود، انگار قبلا نامرئی بودن.
دقیقاً. حالا همین رو بیاریم توی دنیای مالی. اگر باور عمیق و ناخودآگاه شما که بر اساس سالهای زندگی در ایران شکل گرفته این باشه که پول درآوردن سخته،
یا باید خیلی جون بکنی تا پول دار بشی،
یا کار برای ما مهاجرها پیدا نمیشه، راست شما چه دستوری دریافت میکنه؟ دستور اینه: فقط شواهد مربوط به سختی و کمبود رو به من نشون بده.
رو توی لینکدین نمیبینی، ایده های فریلنسری به ذهنت نمیرسه، ولی در عوض تمام اخبار مربوط به بیکاری مهاجران و داستان شکست بقیه رو با جزئیات کامل میبینی و به خودت میگی ببین گفتم که سخته.
و این یه چرخه خود تخریبی ایجاد میکنه. هرچی بیشتر شواهد منفی میبینی باورت قوی تر میشه، و هرچی باورت قوی تر میشه آرایس شما فیلتر رو تنگ تر میکنه.
صبر کن، اینجا جاییه که مقاله بحث ابزارهایی مثل سابلیمینال رو مطرح میکنه. یعنی میخواد بگه با گوش دادن به یه سری فایل صوتی من میتونم این فیلتر یا این نگهبان مغزم رو عوض کنم که به جای دیدن مشکلات فرصتهای شغلی رو ببینه. این یکم شبه علم به نظر نمیرسه؟ مقاله چطور از این ایده دفاع میکنه؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً به قلب ماجرا اشاره میکنه. خیلی ها تا اسم سابلیمینال رو میشنون یاد پیام‌های مخفی تو فیلم‌ها و تئوری‌های توطئه میافتن. مقاله تلاش میکنه این رو از اون خرافات جدا کنه. کلمه سابلیمینال از دو بخش لاتین میاد. ساب یعنی زیر و لایمن یعنی آستانه.
زیر آستانه.
بله، یعنی پیام‌هایی که زیر آستانه شنوایی خودآگاه شما هستن. شما با گوش منطقیتون اونها رو نمیشنوید، اما گوش ناخودآگاه و سیستم عصبیتون اونها رو دریافت و پردازش میکنه.
پس هدف اینه که اون نگهبان منطقی و منتقد مغز رو دور بزنیم؟ همون صدایی که تا میخوایی یه کار جدید بکنی میگه ولکن بابا تو نمیتونی؟
دقیقاً. کارکرد اصلی سابلیمینال اونطور که در مقاله توضیح داده شده تسهیلگری شناختی یا کاگنیتیو پرایمینگ هست. یعنی قرار نیست جادو کنه و از آسمون برات یورو بباره، نه. کارش اینه که مقاومت‌های ذهنی شما رو در برابر اقدام کردن کم کنه. اون ترس فلج کننده‌ای که جلوی ارسال رزومه رو میگیره یا باعث میشه در مصاحبه شغلی صدات بلرزه رو تضعیف میکنه. در واقع به آرایس شما یه دستورالعمل جدید میده. هی، از این به بعد فرصت‌های جذب یورو و موفقیت مالی برای ما اولویت اوله. اونها رو پیدا کن و به ما نشون بده.
جالبه. مقاله به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری که توی این فایل‌ها استفاده میشه هم اشاره می‌کنه. مثلا فرکانس‌های باینورال. اینا چی هستن؟
خب، فرکانس‌های باینورال یه تکنیک خیلی جالبه. با پخش دو فرکانس کمی متفاوت در هر گوش، مثلا 300 هرتز در گوش چپ و 310 هرتز در گوش راست، مغز شما تفاوت این دو یعنی 10 هرتز رو به عنوان یه موج سوم درک میکنه. این موج سوم میتونه مغز رو به حالتهای مختلفی ببره. مثلا حالت تتا.
آها، پس حالت تتا یعنی همون حالت نیمه خواب و گیجی که درست قبل از خواب عمیق داریم. اینجوری مغز دیگه مقاومت نمیکنه و پیامها راحت تر پذیرفته میشن؟
دقیقا همینه. حالت تتا همون حالتیه که تو هیپنوتیزم هم استفاده میشه و دروازه‌های ناخودآگاه کاملا بازه. علاوه بر این، مقاله به چیزایی مثل پیام‌های چند لایه هم اشاره میکنه.
اون دیگه چیه؟
که چندین لایه از جملات تأکیدی با سرعت‌های مختلف روی هم قرار میگیرن تا ذهن منطقی گیج بشه و نتونه مقاومت کنه. یا مثلا فرکانس 432 هرتز که به فرکانس طبیعت معروفه و تحقیقات نشون داده که میتونه به شدت استرس و اضطراب ناشی از مهاجرت رو کاهش بده.
پس این عصای موسی نیست که معجزه کنه، بیشتر شبیه یه مکمل یا کاتالیزوره که باید کنارش تلاش اصلی رو هم انجام داد. مقاله یه افسانه زدایی مهم هم انجام میده. سابلیمینال چه کارهایی رو انجام نمیده؟
این نکته کلیدیه. سابلیمینال جایگزین یادگیری زبان آلمانی یا هلندی نیست. جایگزین نوشتن یه رزومه حرفه‌ای یا بالا بردن مهارت‌های فنی شما هم نیست. ولی کاری رو میکنه که شاید از همه اینها مهمتر باشه. انگیزه، باور و اعتماد به نفس لازم برای انجام دادن این کارهای سخت رو در شما ایجاد میکنه. چون واقعیت اینه که شما ممکنه بهترین متخصص دنیا باشید، ولی اگر باور نداشته باشید که لایق یه شغل خوب در اروپا هستید،
اصلا اون رزومه رو ارسال نمی‌کنی که کسی بخواد تواناییت رو بسنجه.
دقیقاً.
اینکه مغز ما مثل یه نرم افزار قابل برنامه ریزیه خیلی تکان دهنده است. بر اساس اصلی به اسم نوروپلاستیسیته که مقاله بهش اشاره می‌کنه، یعنی مغز تا آخر عمر قابلیت تغییر فیزیکی رو داره. ولی خب فرض کنیم ما این نرم افزار رو با این ابزارها آپدیت کردیم. حالا باهاش چی کار کنیم؟ مقاله این ذهنیت جدید رو چطور به قدم‌های واقعی و عملی توی دنیای مهاجرت وصل می‌کنه؟
اینجاست که استراتژی وارد بازی میشه. مقاله سه مسیر اصلی و قانونی مهاجرت رو معرفی میکنه و چالش ذهنی منحصر به فرد هر کدوم رو هم توضیح میده. مسیر اول مهاجرت کاری از طریق جاب آفر یا بلو کارت هست که خب شاهراه ورود متخصصا به اروپا است.
و چالش ذهنی این مسیر چیه؟
بزرگترین چالش اینجا سندروم ایمپاستر یا خود ویرانگریه. یعنی فرد با وجود تخصص و سابقه کاری عالی دائم به خودش میگه مهارت من در سطح اروپا نیست.
آخ آخ.
اونا خیلی از من بهترن. این صدای منتقد درونی باعث میشه فرد در مصاحبه ها خودش رو دست کم بگیره یا اصلا برای موقعیت های خوب اپلای نکنه.
او سندروم ایمپاستر واقعا کشنده است. یعنی تخصصش رو داری، مدرکش رو داری، ولی یه صدایی تو سرت میگه تو به اندازه اینا خوب نیستی. مسیر دوم چی بود؟
مسیر دوم فریلنسری و ویزای دیجیتال نومد. این مسیر به شما اجازه میده تو اروپا زندگی کنی ولی درآمد ارزی از مشتریهای بین المللی داشته باشی. اینجا چالش ذهنی اصلی تغییر ذهنیت از حالت کارمندی با حقوق ثابت به ذهنیت کارآفرینی و توانایی مدیریت عدم قطعیته.
درسته.
باید یاد بگیری که خودت مسئول پیدا کردن پروژه و درآمدزایی هستی.
و مسیر سومم که مسیر تحصیلی بود، این که به نظر کم ریسک ترین راه میاد.
درسته. یه سکوی پرتاب کم ریسک محسوب میشه. اما تله ذهنی اینجا اینه که دانشجو باید از روز اول با ذهنیت جذب ثروت وارد دانشگاه بشه، نه فقط با هدف پاس کردن واحدها. مقاله تاکید میکنه که دانشجو باید از همون ترم اول به فکر شبکه سازی، کارآموزی و گرفتن پروژه های واقعی باشه تا بعد از فارغ التحصیل رزومه قوی داشته باشه.
30 روز به نظر خیلی خوشبینانه میاد. یعنی میشه عادتهای ذهنی یه عمر رو توی یه ماه پاک کرد؟
البته که یه شب اتفاق نمیفته، ولی این پروتکل یه نقطه شروع قدرمنده. یه برنامه 4 هفته پیشنهاد میده. هفته اول تمرکز روی سمزدایی ذهنی و آگاه شدن به باورهای محدود کننده است. هفته دوم کاشت باورهای جدید با استفاده از ابزارهایی مثل سابلیمینال. هفته سوم شروع اقدام‌های کوچیک مثل بهینه‌سازی پروفایل لینکدین و هفته چهارم اقدام‌های بزرگ مثل ارسال 5 رزومه در روز.
آها، پس یه جور ترکیب ذهن و عمله.
دقیقاً. این ترکیب همزمان کار روی ذهنیت و عمل همون فرمول موفقیته.
بسیار خوب. پس ذهن رو آماده کردیم، مسیر رو هم انتخاب کردیم. حالا چه مهارت‌هایی تو بازار امروز اروپا واقعاً پولساز هستن؟ خب مهارت‌های سخت مثل برنامه نویسی و تحلیل داده که تقریباً همه جا صحبتش هست. نکته غافلگیر کننده مقاله در این بخش چیه؟
نکته غافلگیر کننده و به نظرم مهمترین بخش مقاله تأکیدش بر روی مهارت‌های نرم یا سافت سکیلز هست. مقاله میگه دلیل رد شدن خیلی از متخصصان ایرانی تو مصاحبه‌های شغلی کمبود دانش فنی یا هارد سکیلز نیست، مشکل جای دیگه‌ایه.
دقیقاً کجا؟
در مواردی مثل اول اعتماد به نفس در کلام، ترس از صحبت کردن به یه زبان خارجی با لهجه، لرزش صدا موقع معرفی خود یا عدم توانایی در برقراری ارتباط چشمی. دوم سازگاری یا ادپتبیلیتی، یعنی نشون دادن اینکه شما میتونی سریع با فرهنگ کاری جدید و تیم بین المللی هماهنگ بشی، و سوم که خیلی مهمه، مذاکره و فروش.
فروش؟
نه، فروش محصول، فروش خودت، یعنی توانایی فروختن مهارت‌هات به کارفرما با قیمت واقعی و منصفانه، نه از سر ضعف و نیاز.
و اینجاست که اون ابزارهای ذهنی دوباره به کار میان، چون این مهارت‌های نرم مستقیماً به اعتماد به نفس و آرامش درونی ما ربط دارن. اگر از درون احساس کمبود کنی، نمیتونی سر حقوقت محکم مذاکره کنی.
دقیقاً. یه سابلیمینال که روی افزایش اعتماد به نفس کار میکنه، مستقیماً روی کیفیت مذاکره شما در جلسه مصاحبه تأثیر میذاره. این یه تأثیر غیر مستقیم اما بسیار قدرتمنده.
خب، اگر بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد پیام اصلی این منابع اینه که مهاجرت موفق خیلی بیشتر از یه جابجایی فیزیکیه، یه سفر درونیه که بعداً در دنیای بیرون خودش رو نشون میده. یعنی شما نمیتونی با همون ذهنیت ریالی که بر اساس کمیابی و تورم شکل گرفته، وارد یه اقتصاد یورویی بشی و انتظار موفقیت مالی داشته باشی. این دوتا سیستم عامل با هم سازگار نیستن.
کاملا درسته. کل این فرایند جادو نیست، بلکه مهندسی ذهن است و این مهندسی بر پایه توانایی شگفت‌انگیز مغز شما برای تغییر و بازبرنامه‌ریزی، یعنی همون نوروپلاستیسیته، بنا شده. ابزارهایی مثل سابلیمینال هم نقش کاتالیزور یا تسریع کننده رو برای این تغییرات ذهنی بازی می‌کنن. اونها مسیر رو هموار می‌کنن تا شما بتونید کارهای سختی که برای موفقیت لازمه رو با انگیزه و باور بیشتری انجام بدید.
در نهایت این بررسی به ما نشون داد که شاید قبل از بستن چمدان‌های فیزیکی و خریدن بلیط هواپیما، باید چمدان‌های ذهنیمون رو باز کنیم و اون باورهای کهنه و محدود کننده رو همونجا پشت مرز جا بذاریم.
و شاید یه سوال جالب برای فکر کردن بهش این باشه. مقاله به طور خاص روی مهاجرت به اروپا و تبدیل ذهنیت ریالی به یورویی تمرکز کرده. اما این مفهوم مبدل ارز درونی چقدر در جنبه‌های دیگر زندگی ما کاربرد داره؟ مثلا وقتی از یه شغل کارمندی با حقوق ثابت به سمت دنیای پر ریسک کارآفرینی حرکت می‌کنی، آیا با همون ذهنیت کارمندی وارد می‌شی، یا حتی وقتی از یه رابطه قدیمی و آسیب‌زا به یه رابطه جدید وارد می‌شی، آیا با همون سیستم عامل ذهنی قدیمی و باورهای قبلی وارد دنیای جدید می‌شی؟ فکر کردن به این موضوع می‌تونه نقطه شروع یه تغییر خیلی بزرگتر باشه.